چاپ مجله تجمعات انبوه برای نخستین بار در جهان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشریح برگزاری 4th کنگره سلامت در اربعین برای ارتقای سلامت زائران از چاپ مجله آموزشی و پژوهشی تجمع انبوه برای نخستین بار در جهان از سوی این کنگره با همکاری یک ناشر هلندی خبر داد. وی با اشاره به حضور بیش از 3,300,000 زائر ایرانی در اربعین 1402 و پیشبینی حضور 5,000,000 زائر ایرانی در راهپیمایی اربعین 1403 گفت 4th کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین با حضور شرکت کنندگان خارجی، اساتید و پزشکان و همچنین سازمان‌های مرتبط با حوزه اربعین از 13 تا 15 تیر ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود. توزیع 500 تن برنج در قالب طرح اطعام قدیر. مدیر عامل بنیاد برکت در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اعلام کرد همزمان با عید سعید قدیر خم بنیاد برکت در قالب طرح اطعام قدیر با توزیع 500 تن برنج در طبخ و توزیع 4,000,000 پرس غذای گرم در سراسر کشور مشارکت می‌کند. وی با اشاره به تهیه و توزیع 500 تن برنج در طرح اطعام قدیر توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت این طرح هر ساله با مشارکت بنیاد برکت در سراسر کشور اجرا می شود، به طوری که در 3 گذشته 5,000,000 پرس غذای گرم با مشارکت مردمی و گروه های جهادی در مناطق محروم سراسر کشور طبخ و توزیع شده است. و پایتخت آماده برگزاری مهمانی 10 کیلومتری. جشن بزرگ قدیر خم در 140 شهر کشور برگزار می شود و این مهمانی به طول 300 کیلومتر خواهد بود. توضیحات بیشتر رو اجازه بدید از آقای ساسان زاره، سخنگوی ستاد برگزاری جشن قدیر، جویا بشیم. آقای زاره، خدمتون سلام عرض میکنم. عید سعید قدیر خم هم بر شما مبارک و خدا قوت جانانه به شما و همکارانتون در ستاد برگزاری جشن قدیر.
سلام خانم آدابی، وقت شما بخیر. سلام ویژه هم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ شما هستم.
درود بر شما. خب این جشن بسیار بزرگ نه تنها در تهران بلکه در 140 شهر کشور برگزار میشه. طول مهمانی که ما داریم از میدان آزادی تا خیابان دماوند 300 کیلومتر، اگه اشتباه نکنم درسته؟
نه، من این رو اصلاح کنم. اون 140 شهر اطلاعاتی بود که چند روز پیش منتقل شده بود. تا دیشب که بررسی شد 320 شهر بود.
ماشاءالله، عالی. خب شما درست کردید.
مجموع کیلومتر این شهرها بالغ بر 400 کیلومتر بود، مجموع مهمونی که برگزار میشه. در تهران هم از میدان آزادی تا خیابان دماوند تقاطع امام علی که تقریبا 15 کیلومتر مهمونی برقرار شد.
بسیار عالی. آها، این 400 کیلومتر 300 من گفتم، آره، شما اصلاح کن، جمع کل
کشور
هست. بسیار عالی. خب ببینیم چه خبر هست. میزبان و مهمان خود مردم هستند دیگه، درسته؟
بله، انشالله در همین مسیر 2200 موکب مردمی مستقر شدن.
بله،
انشالله خدمات متنوع و جذاب هم فرهنگی و محتوایی و هم اطعام و اکرام رو انشاءالله به مردم عزیز خواهند داد.
انشاءالله. خب توضیحات بیشتر رو آقای زاره شما به ما بگید. موکب ها امسال شنیدیم که 30% افزایش پیدا کردن، مشارکت مردم بیشتر شده، درسته؟
بله بله، ما سال گذشته تقریبا 1600 موکب داشتیم، امسال 2200 موکب. البته دیگه مسیر گنجایش نداشت، اون تقریبا 600 موکب هم توی لیست رزرو قرار گرفتن و نتونستیم خدمتشون باشیم. ان شاء الله ببینیم سالهای آینده میشه مسیر بیشتری رو درگیر کرد یا نه. ان شاء الله امروز از ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی بلافاصله بعد از پایان آخرین مناظره تلویزیونی در انتخابات، میزبان مردم هم تا ساعت 10 شب نکته مهمه به نظرم و اون اینه که این مراسم جشن و تجمع، یعنی راهپیمایی نیست، از کل مسیر از هر جایی که مردم خوب تهران وارد مسیر بشن میتونن از کلیه خدمات استفاده بکنن.
در خبرگزاری ها هم خیلی بهش پرداخته شده بود جناب آقای زاره که این جشن بزرگ و این تجمع بزرگ که انشاءالله پیش مقدمه باشه برای 8 تیر ماه که همه در یک تجمع بزرگ در پای صندوق های رای خواهیم بود انشاءالله. این مسئله ای که ما بچه های خودمون رو با خودمون میبریم توی این جشن های مذهبی و آیین هایی که هست، یک کار خیلی مهمه. بچه ها با این مسائل آشنا میشن، حتی بچه های کوچکتر. ممکنه که ما اگر توضیح بدیم که مقام حضرت علی علیه السلام مولا الموحدین چگونه است، برای بچه جا نیفته، ولی وقتی که بچه رو با خودمون میبریم توی این تجمعات بزرگ، توی این جشنها، بچه آشنا میشه با این مراسمهای مذهبی، بزرگسالان، حتی اون غرفه هایی که برای تنوع بچه ها گذاشته شده خیلی غرفه ها و کارهای خوبی هست.
اصلا مخاطب ویژه جشن علل خصوص در تهران که کودکان هم، ما کل اون مسیر مسیر بی آر تی رو تقریبا بچه ها همت کردن تبدیل به بزرگترین شهربازی خیابانی جهان کردن.
چه جالب.
یه شهربازی 15 کیلومتری اونجا میزبان کودکان تهرانه. یه پویش هم برقرار به نام پویش هدیه ی اسباب بازی، هر ساله این دو سه سالی که جشن برقرار بوده بچه هایی که میان اونجا از جشن استفاده کنن معمولا یه اسباب بازی هم برای هدیه به کودکان مناطق کمتر برخوردار با خودشون میارن و در این پویه شرکت میکنن.
و این واقعا آقای زاره تأثیر گذاره توی روحیه بچه ها و شناختشون از جشن های مذهبی.
بله واقعا اینجوریه. امسال هم با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته در غزه قرار بر این شد که بخشی از این عروسک ها در قالب یک کشتی نمادینی که در میدون آینی امام حسین مستقره جمع آوری بشه و انشالله اگر بتونیم برای کودکان غزه
بفرستید. بسیار عالی، واقعا کارهای خوبی هست و از شعف دل من که خوشحال شدم، مطمئنم مردم هم خوشحال خواهند بود و در این تجمع و این مسیر بسیار خوب که بزرگترین شهر بازی جهان به تعبیر شما هم درش وجود داره، از میدان آزادی تا خیابان دماوند همه شرکت کنن. این در تهران، در 320 شهر دیگه کشورمون هم این جشن و این تجمع برقرار خواهد بود انشاءالله. امروز از ساعت ساعتش هم بگیم 16 تا 23، درسته؟
بله بله، ساعت در واقع 5 بعد از ظهر تا 10 شب. خب خب معمولا مردم خوب ما از زودتر میان و یه ذره دیرتر میرن. فقط یه نکته که اینجا مهمه،
بله،
عرض کنم علارغم اون تدابیر خلاصه ترافیکی و راهوری که بچه های خوب راهور زحمت کشیدن و انجام دادن، تأکید بر اینه که میهمان عزیز تا جایی که میشه از مترو استفاده کنن.
بله، یعنی با توجه بهترین کاره. بله،
زحمات شهرداری هم ساعت خدمت رسانی مترو افزایش پیدا کرده، هم تعداد قطارها افزایش پیدا کرده، هم سرعت خدمت رسانی زیادتر شده. انشاءالله مردم بتونن راحت تر باشن اگر لطف کنن و مهمانان عزیز تا جایی که امکان داره از مترو استفاده کنن، قطعا خودشون راحت تر خواهند بود و ما هم ممنونشون.
خیلی متشکرم، اینم یادآوری و تذکر بسیار خوبی بود آقای زاره که دادید. یک بار دیگه به شما خدا قوت میگیم، سخنگوی ستاد برگزاری جشن قدیر، که واقعا برگزاری این جشن با این عظمت کار آسانی نیست. خیلی ممنونیم، انشاءالله که بزرگ سالان، پدر مادرها، پدر بزرگ، مادر بزرگا به همراه نوه ها و بچه هاشون شرکت بکنن. همونطور که شما فرمودید، محوریت این جشن بیشتر برای بچه هاست. متشکریم، خداحافظ.
سلامت باشید. یاریم،
خدا نگهدار. بچه های عزیز، به همراه پدر مادرتون توی این راهپیمایی از میدان آزادی تا خیابان دماوند شرکت کنید.
باز میخونه دلم که علی سر عزت اسلامه، چه خوبه همه مزنه های ما پر از این نامه، میگم با هر اذان علی مولامه،
دوستش دارم، به خدا همین محبته که اصل دینه، دوستش دارم، عاقبت به خیری با ولایتش دست میده، دوستش دارم، دوستش دارم، دوستش دارم. عشقشو به سینه میکوبم.
علی ولی اللهی ای که تنها راهی تو که نقطه تحت با بسم اللهی تو یا دلبری منو خاطر خواهی تو یا دلبری منو خاطر خواهی. از علی چی بگم تو فتو فت که شاره آفاقه همونیه که روی شونش نشونه انفاقه. یا علی دم عشاقه
دوستش دارم همیشه با علی.
شما شنونده صبح وقت فرهنگ هستید از رادیو فرهنگ و میدونید که بحث داغ این روزها در کشورمون بحث انتخاباته، انتخابات پرشوری که با حضور من و شما انشاءالله 8 تیر رقم خواهد خورد. یه بخش کوتاه بشنویم، همراه شما هستیم با کارشناس برنامه آقای دکتر صادق نجفی.
هر جای کشور که میروی صحبت از انتخابات است.
ما انتظار داریم از جمهور، ما انتظار داریم از این وزیرای ما که انتخاب میشن باید وزیر قوی بذاره، وزیرای انقلابی بذاره.
کاندیدا باید تیم، اگه مشکل ما الان اقتصادی هست با تیم اقتصادیشا مردم بدونن که تیم اقتصادیش که تیم سیاسی چیه، تیم وزارت امور خارجه چیه، تیم مشکلات فرهنگی کشور میخوا با کی کار کنن.
کشور کم کم آماده برگزاری انتخابات میشود. در داخل کشور از ابتدای هفته صندوق‌های رأی و برگه‌ها به شهرستان‌ها فرستاده شده، اما در خارج از ایران وضع چطور است؟ از 138 نمایندگی فعال ایران در خارج از کشور که اعلام آمادگی کردند، تعرفه‌های لازم برای بیش از 344 صندوق اخذ رأی ارسال شده است. بعضی سفارتخانه‌های ما هم در خارج از کشور یکی یکی آماده می‌شوند. مثلا اینجا در دمشق
حدود بین 9 تا 10 هزار ایرانی مقیم سوریه و به علاوه دستگاه‌های جمهوری اسلامی که اینجا حضور دارند، پیش‌بینی شده که ما در تقریبا 6 نقطه از جغرافیای سوریه صندوقامون حضور داشته باشه. 8 صندوق ثابت و 2 صندوق سیار رو پیش بینی کردیم.
همچنین سفارت ایران در هلسینکی در اطلاعیه اعلام کرده که هموطنان مقیم فنلاند و استونی هم می توانند با حضور در محل سفارت ایران در فنلاند در انتخابات شرکت کنند. دیگر سفارتخانه ها هم یکی یکی مشغول انتشار بیانیه هستند تا جزئیات صندوق ها را اعلام کنند. اما خبر مهم انتخاباتی یکی دو روز گذشته مناظره ها بود که اوج بحث های انتخاباتی است.
قطعا موثر. ببینید وقتی که یک مسئله برای ما گنگ نمونه، جواب سوالاتمون رو بتونیم بگیریم از طریق این مناظره ها، قطعا خواهیم تونست که یه انتخاب اصلح تر داشته باشیم.
بسیار کمک میکنه به آشنایی مردم با برنامه‌های نامزدهای محترم.
بله، مردم دیدگاه‌های مختلفی دارن، از رضایت کامل از شیوه بس تا نگرانی درباره اخلاق مناظره و برخی هم معتقدن که هنوز حرفای اصلی مانده است.
عالی بود، یعنی واقعا لذت بردیم از مناظره دیشب.
خوب بوده، ولی به نظرم توی مناظره درگیری‌ها زیاد هستش و خب زیاد از اهدافشون صحبت نمی‌کنن، بیشتر همو دارن میکوبونن.
به نظر من خوب بود، عدالت رعایت کرده بودن.
یه هنوز اون برنامه‌هاشون و اون کارهایی که باید مثلا در آینده می‌خوان انجام بدن و هنوز به نظر من نگفتن و من هنوز برنامه‌ای از بزرگواران ندیدم تو این زمینه.
امسال خیلی بهترتر شده از سال‌های قبل، برای ما بهتر واضح‌تر میشه.
اما شاید خیلی‌ها منتظر مناظره بعدی باشن که پنجشنبه ساعت 8 شب برگزار خواهد شد. منتظر هستیم ببینیم تا آن لحظه ستادهای نامزدها چه برنامه خاصی را اعلام می‌کنن و چه چیز مهمی برای رونمایی در مناظره دوم دارن.
خب بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب آقای دکتر صادق نجفی تا درباره اخبار انتخابات و البته لزوم شرکت پرشور و دقت در انتخاب افراد اصلح باشون صحبت بکنیم. آقای نجفی خدمتون سلام عرض میکنم آقای دکتر و تبریک میگم عید سعید قدیر خم رو به شما.
سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض صبح بخیر دارم و عید سعید قدیر خم رو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دکتر، دیشب چهارمین مناظره رو دیدیم، حالا بعضی هم از طریق شبکه‌های رادیویی شنیدند و خب خیلی مسائل توی این مناظره مطرح شد، اما همچنان ما باید صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو مد نظر داشته باشیم که صحنه انتخابات باید صحنه خدمتگذاری به مردم باشه و نباید دوچار بد اخلاقی هم بشه. ببینیم که نظر شما چیه و شما چه نظری دارین راجع به انتخابات و انشاءالله 8 تیر ماه، یعنی تنها 3 روز دیگه که مونده به انتخابات پرشور. بفرمایید.
ما 3 روز دیگه که انتخابات بیشتر فاصله نداریم. بله. و انتخابات تقریبا منحصر به فرد هم نسبت تاریخ جمهوری
درسته.
ما هیچ انتخاباتی رو نداشتیم که در این فاصله زمانی اندک برگزار شه، چون این اتفاق در پی اون حادثه تلخ سقوط هلیکوپتر حامل شهید رئیسی همراهان بود و به نوعی یک ویژگی های منحصر به فردی داره انتخابات. تک مناظره ای مونده که امروز ظهر برگزار میشه با موضوع اقتصادی و تقریبا شاید آخرین فعالیت مهم تبلیغاتی نامزدها در صدا و سیما باشه و شاید بتونه این مناظره آخرین تغییرات رو در سبد آرای نامزدها موثر ایجاد کنه.
بله.
و امیدواریم همه این فعالیت ها و همه این برنامه ها به یک مشارکت حداکثری منجر بشه و ما بتونیم انشاءالله روز جمعه یک انتخابات پرشور و با مشارکت آحاد مردم رو شاهد باشیم. نکته مهم همونطور که بارها بزرگان ما اشاره کردن، روزهای گذشتن بهش اشاره شد، در وهله اول بحث مشارکت حداکثری هست. مشارکت حداکثری که برای کشور اقتدار می‌آفرینه و هر آن کسی که ایران رو دوست داره با هر نگاه سیاسی با هر سلیقه سیاسی میتونه بیاد در این عرصه شرکت کنه و با همون تک رأی خودش فارغ از اینکه به چه کسی رأی میده به اقتدار ایران به سربلندی ایران رأی میده، چون این تک رأی ما هر تک رأی که جمع میشه اندک اندک که جمع میشه
بله.
تبدیل به یک پشتوانه برای کشور میشه و هر کسی که روی کار بیاد در پس انتخابات پرشور اگر روی کار بیاد قدرت چانه‌زنی بیشتری در عرصه بین‌المللی داره، پشتوانه بیشتری برای اجرای برنامه‌های داخلیش داره و این مسائل هست که اهمیت حضور ما رو میرسونه، اهمیت حضور ما در این عرصه رو میرسونه و رئیس جمهور با توجه به گستره فعالیت‌هایی که در کشور داره، گستره اختیاراتی که داره، میتونه در صورت انتخاب مردم در یک انتخابات پرشور یک قدرت بیشتری برای اجرای برنامه هاش داشته باشه و انشالله این ها همه به پیشرفت کشور و بهبود وضعیت زندگی مردم منجر بشه
انشالله. ما البته توصیه های مقام معظم رهبری رو هم نباید فراموش بکنیم، هم ما به عنوان رای دهندگان هم نامزدهای انتخاباتی که باید ما بهشون رای بدیم. صفاتی مثل پرکار بودن و فعال بودن و معتقد به مبانی انقلاب رو حتما باید مد نظر هم ما داشته باشیم هم اونها و اینکه به هر حال صحنه برای مخاطب روشن بشه و ما بتونیم با روشن شدن صحنه و روشن شدن خدماتی که این نامزدها دارن افراد اصلح رو انتخاب بکنیم. یک جمله دیگر رو هم حضرت آقا فرمودن که خیلی مهمه، در رأی ندادن آقای نجفی هیچ سودی نیست، اما در رأی دادن ممکنه سودی باشه، ولی در رأی ندادن و مشارکت نکردن ما هیچ سودی وجود نداره.
حتماً همینطور هست. آن کسی که رأی نمیدهد
بله.
در واقع خود رأی ندادن هم ما میتونیم بگیم یک نوع فعالیت سیاسی و یک نوع انتخاب هست.
بله. اون
که رأی نمیده در واقع داره با این رأی ندادنش انتخاب میکنه که به نتیجه آرا اونهایی که رأی میدن تن بده و وقتی که کسی رأی نمیده یعنی من میپذیرم نتیجه تصمیم دیگران رو.
بله.
بالاخره در این عرصه انتخابات حداقل در این دوره که ما داریم میبینیم و داریم راجع بهش صحبت میکنیم نامزدها با نگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حضور دارند و ما به هر حال هر کسی که تو جامعه باشه شاید به گزینه ایدئال نرسه، ولی یکی از این گزینه‌ها بالاخره هست که به نگاه اجتماعی و سیاسی هر فرد نزدیک‌تر بشه و ما میتونیم با اون انتخاب اون فرد با توجه به نگاه خودمون انتخابی رو داشته باشیم که نشون بده که مثلا جهتگیری ما چی هست و چه چیزی رو دوست داریم چه چیزی رو دوست نداریم.
بله.
و وقتی که ما اون رو انتخاب میکنیم حتی اگر اون فرد رأی نیاره
انتخاب نشه، بله،
بالاخره وقتی که یک آرای قابل توجهی داشته باشه نامزد پیروز میفهمه در قبال در برابر من در مقابل من یک وزنه قابل تعامل درست رأی نیاورده و یک ادعای قابل تعاملی هم هستن که نگاه متفاوتی دارن.
بله.
و لاجرم نامزد پیروز هم باید در معادلاتش در رفتارش خواسته
ها رو لحاظ کنه. بله کاملا درسته.
اینطوری نیست که الزاماً با پیروزی یک نامزد اون نگاهاش محقق شه. وقتی بله. شما فرض کنید یک نامزدی مثلا با 20 میلیون رای پیروز میشه در یک طرف، نامزد دیگه با 15 میلیون رای پیروز نمیشه، نامزد پیروز که میبینید با یک جمعیت 15 میلیونی نگاه متفاوت مدبند بله. رای دادن، بالاخره مجبور میشه در معادلاتش در تصمیماتش و در برنامه‌هایی که میخواد اجرا کنه
نظر اونها رو هم لحاظ کنه. بله.
هم به میزان لحاظ کنه.
همینطوره.
و این هست که عرض میکنم که در مشارکت نکردن هیچ پیروزی وجود نداره.
بله.
و در مشارکت کردن حتی به فرض عدم پیروزی موفقیت وجود داره برای بله. کسی که رأی میده.
درسته. مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت، این چهار خصوصیت الزامی هست برای انتخابات که رهبر معظم انقلاب هم بسیار بهش تاکید کردن. پس مشارکت ما، رقابت سالم بین نامزدها، سلامت انتخابات و امنیت انتخابات همه و همه مهمن. اگر این چهار فاکتور رو ما لحاظ بکنیم انشاءالله هم انتخاباتی پرشور خواهیم داشت هم انتخاباتی سالم.
بله حتما همینطوره. بحث اون چیزی که در این چهار شاخص به مردم عمدتاً برمیگرده بحث مشارکت هست، بحث امنیت و بحث سلامت به بحث برگزار کنندگان برمیگرده در حوزه‌های مختلف، بحث دیگه هم به نامزدها برمیگرده.
بله.
ولی آن چیزی که ما به عنوان مردم بهمون برمیگرده و میتونیم تأثیر مستقیم داشته باشیم، در سه امر دیگه ما تأثیر غیر مستقیم داریم. آن چیزی که در ما درش به عنوان مستقیم میتونیم نقش ایفا کنیم همون بحث مشارکت هست. عرض کردن بازم تاکید میکنم
فرمید.
حتی اگر نامزدی رأی نیاره ولی در مشارکت حزب اکثری با رأی بالا رأی نیاره طرف، نامزد مقابل مجبور میشه در معادلاتش اون جمعیت قابل توجه که به او رأی ندادن در نظر بگیره. و اینه که ما میگیم که پیروز انتخابات اونهایی هستن که رأی دادن، حالا چه نامزدشون رأی بیاره چه رأی نیاره. و آن کسی که بیدلیل حالا یکی موقعی روز انتخابات یک مسئله براش بیاد پیش بیاد واقعا نتونه شرکت کنه.
بله.
اون کسی که امکان داره شرکت کنه و شرکت نمیکنه در انتخابات خودش رو محروم میکنه از حق و بعدن هم چندان جای گلایه
وجود نداره. بله.
چرا که خب شما این فرصت رو از دست دادی و این فرصتی رو که میتونستید با رأی به کشور کمک کنی، میتونستی به برقراری تعادل در جامعه کمک کنی رو از دست دادی و خودتو نه تنها خودتو محروم کردی، شما اینجا فقط از یک حق فردی نگذشتی،
یک حق اجتماعی هم وجود داره. بله.
که در برابر دیگران مسئولی، یعنی منی که من نوعی وقتی رأی نمیدم اینطور نیست که برای حق خودم رو استفاده نکرده باشم، از یک مسئله شخصی صرف نظر کرده باشم.
بله.
بنده وقتی رأی ندم، بنده نوعی وقتی رأی ندم، کسی که رأی نمیده با رأی ندادنش چون یک ظرفیتی از ظرفیت‌های کشور رو کاهش میده، به حقوق دیگران هم به نوعی تعدی میشه و باعث میشه که مجموع قدرت کشور به میزانی کاسته بشه، به میزان همون یک رأی ها.
خیلی مهمه. بله.
آسیب اجتماعی رو هم در مجموع به وجود میاره.
درسته.
و به خاطر همین بحث شرکت در انتخابات رو ما صرفا نمیتونیم یک بحث فردی بدونیم مثل مسائل دیگه، چون اصلا ما در مسائل و تبادلات اجتماعی هیچ مسئله فردی نداریم.
درسته.
اگر با یک همکارم، با یک همسایم یک بدرفتاری، یک بدعهدی کنم، این فقط یک مسئله شخصی نیست، این یک مسئله که یک بار اجتماعی هم در کنارش داره.
درسته.
مسئله شرکت در انتخابات هم همین نکته است، هم مسئولیت فردیه هم مسئولیت اجتماعی. و انشالله مردم در روز جمعه با شرکت پرشور انشالله بتونیم یک صحنه پر افتخار دیگه ای رو برای کشورمون به همراه بریم
انشالله. و دنیا آقای دکتر نجفی منتظر ببینه که ما چگونه در انتخابات شرکت میکنیم، چگونه انتخاب اسلحه انجام میدیم و نتیجه چه خواهد بود. انشاءالله که همه ما همونطور که شما فرمودید با حضور پرشورمون به حق خودمون در حقیقت احترام بذاریم. من یک حق دارم، شما یک حق دارین، دیگران یک حق دارن، همه این حقها جمع بشه تعیین سرنوشت میشه برای 4 سال آینده انشاءالله. یک بار دیگه بهتون تبریک میگیم روز عید سعید قدیر خم رو و وعده دیدار ما با شما و همه مردم ایران انشاءالله 8 تیر ما پای صندوقهای رای
انشاءالله.
متشکرم، عیدتون مبارک، خداحافظ.
عید شما مبارک،
خدا نگهدار. دوستان، از افق روز درخشان قدیر شد فضا سرشار عطر گل ز بستان قدیر. عیدتون مبارک، دلتون خوش، خوشحال باشید و شاد و پیروز.
عشق به زانو شده، پیچ سیه مو شده، زنگ زروی خوشش خود به زبان آمده، از جبروتش به خود کوه به آتش مزاد، کوره آتش بره کور و کران آمده، شدت میدان رسید، سرخ شهیدان رسید، بر سر شیطان دلید، تیب کشان آمده، تازه و شاد آب خود از بر یار آمده، بوی بهاران رسید، غنچه دهان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن، راحت جان آمده، آمده بل ما کند، زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره، پیر و جوان آمده، تازه و شاداب خود از بر یار آمده، بوی بهاران رسید، خونچه دهان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کل بکشان کف بزن، راحت جان آمده، رخش لا اله، سبز چمن بر رخه، زرد خزان آمده، آمده از راه دور، توفه بیا بر دلون، راه زنان بر رهه، راه زنان آمده،